تشکر از شما فریده جان، شما هم خسته نباشین. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. یک انفجار در دروازه ورودی ریاست تذکره در شهر کابل چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. یک منبع طالبان که به دلیل اساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که این انفجار عصر امروز در نزدیکی سینما پامیر رخ داد که یک مهاجم با مواد منفجره همراهش میخواست داخل ریاست تذکره شود. به گفته منبع پیش از داخل شدن مهاجم به ریاست مواد منفجره همراهش انفجار کرد که در نتیجه خود مهاجم زخمی شد، اما دو تن از غیر نظامیان در ساحه کشته شدند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که انفجار در نزدیکی دستفروشان در محل رخ داده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در پی منع نشر تصاویر موجودات زنده سوی طالبان، فعالیت تلویزیون‌های محلی در ولایت بادغیس متوقف شد. این مرکز امروز با پخش اعلامیه گفت که در حال حاضر فعالیت رسانه‌ای در بادغیس به نوشتاری و صوتی محدود شده. مرکز خبرنگاران افغانستان نسبت به این رویداد نگرانی خود را ابراز کرده و از حکومت طالبان خواسته که در مورد این اقدام تجدید نظر کند. پیش از این از منع نشر تصاویر در برخی از ولایات دیگر از جمله تخار، لغمان، ننگرهار و خوستم گزارش شده. در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا، افغانستان ماکاو را با نتیجه 9-0 شکست داد. این بازی امروز در کمبودیا برگزار شد. افغانستان در رقابت نخستش به روز دوشنبه فیلیپین را با نتیجه 8-0 شکست داد. ریاست امور زنان ملل متحد میگوید از هر 10 نفری که در نتیجه درگیری ها در 2023 کشته شدند، 4 نفرشان زنان بودند. این اداره سه‌شنبه با نشر گزارش گفت شمار زنانی که در 2023 در نتیجه درگیری ها کشته شدند نسبت به 2022 دو برابر شده است. در گزارش دلیل افزایش کشته شدن زنان و دختران در درگیری ها افزایش بی‌توجهی آشکار به قوانین بین المللی برای محافظت از زنان و دختران در جریان جنگ خوانده شده. و روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان در گزارش خبر داده که این کشور سالانه بیش از 200,000 خر را به چین صادر می کند. این روزنامه امروز به نقل از دکتر اکرام، یکی از مقام‌های وزارت امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان، گزارش داد که قراردادهای با چین در این زمینه امضا شده. دکتر اکرام گفته که کشتارگاه‌های جدید در منطقه گوادر بلوچستان برای تسهیل صادرات گوشت خر به چین ایجاد خواهند شد. او گفته که چین از گوشت و پوست خر برای تولید دارو و لوازم آرایشی استفاده می کند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
داخل خانه میشن، نمیگن که این چیز خراب میشه، نمیشه، فقط واز میکردن و تیتو پاشان میکردن، کل چیز میگشتن.
تلاشی خانه های مردم در کابل، شماری از باشندگان این شهر میگویند طالبان بدون اطلاع قبلی وارد خانه هایشان میشوند. ادامه اعدام شهروندان افغانستان در ایران.
در ماه اکتبر به طور کلی دست کم 10 شهروند افغانستان در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.
و اسرائیل از کشته شدن هاشم صفی‌الدین، جانشین احتمالی حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب الله لبنان خبر داد. حزب الله هنوز تایید نکرده است.
لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. من جعفر احمدی به همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. طوری که در صدر خبرها هم گفتیم، امروز یک انفجار در دروازه ورودی ریاست تذکره در کابل رخ داد و گفته یک منبع طالبان که به دلیل حساسیت موضوع خاص نامش افشا نشود، در این رویداد چند نفر کشته و زخمی شدند. همین حالا محمد نعیم غیور، آگاه امور امنیتی و نظامی با ماست. جناب غیور، خیلی تشکر از این که در برنامه حضور یافتین. شما میدانین که پیش از رویداد امروز حداقل شنبه شب به میدان هوایی کابل دو راکت هم شلیک شد که مسئولیتش را جبهه آزادی افغانستان، گروه ضد طالبان، پذیرفت. این تحولات امنیتی بیانگر چیست و چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
با سلام خدمت شما و شنونده محترم رادیوی شما، با کمال تأسف مشخصاً بین بیست یک کسی که سالهای سال در رشته های نظامی و همچنان سیاسی تحصیل کردم، کار کردم و تجاربی داشتم و بسیاری از آگاهان و فعالان سیاسی و مدنی در رسانه ها ما شاهد هستیم که در طول بیش از 3 سال قدرت طالبان بارها به اینا تاکید کردیم، بارها از اینا خواهش کردیم، بارها به اینا عذر کردیم که حداقل مو تاریخ خودتان رو بخونیم، مو حدود 30 سال تاریخ خودتان رو بخونیم که چطور ظهور کردیم، چطور جنگ کردیم، چطور به قدرت رسیدیم، چطور شکست خوردیم، چطور دوباره ظهور کردیم، باز جنگ کردیم، باز به قدرت رسیدیم. مو تاریخ خودتان رو بخونیم، از تاریخ خودتان پند بگیریم. اما با کمال تأسف که طالبان نه تنها تاریخ خود و تاریخ دیگران و تاریخ معاصر افغانستان و منطقه و جهان در نظر نگرفتن، بلکه به هیچ مشوره اینا حاضر نیستن که اهمیت بدن. ما و شما شاهد هستیم که متاسفانه هر روز سیاست های افراط‌گرایانه طالبان شدت پیدا میکنه و هر روز ناامنی های جنگی یا به اصطلاح تبیکی یا هر چی که فکر میکنیم ناامنی های که اثر مخالفت با طالبان میشه، مثل دو موردی که شما یادآوری کردیم. ما هر روز شاهد هستیم که اینا هی تشدید پیدا میکنه، اختلافات نزاهای قومی و زبانی و مذهبی تشدید پیدا میکنه. ما و شما چند روز پیش شاهد یک صحنه بسیار دلخراش کشتار 14 هموطن خود به جرم ازی بودیم که اونا ازاره بودن و شیعه بودن.
بسیار ما معذرت میخواییم که حرف شما را قطع میکنم. شما میدونین که طالبان هم خاموش ننشستن و دنبال رویداد حمله راکتی بر میدان هوایی کابل، در گزارش ها آمد که طالبان سه شنبه اول عقرب تلاشی خانه به خانه را در بخشای از کابل آغاز کردن. در گزارش که ما در این مورد داریم مطالعات دیگر پخش خواهد شد، مردم شکایت دارند که طالبان بدون اطلاع قبلی وارد حریم خصوصی از اینا میشن و وضعیت را ایجاد کردن که سبب تشویش و نگرانی مردم شده. میشه با این روش امنیت را تأمین کرد؟
به هیچ صورت امکان نداره. قطعا این تلاشی ها به سود طالبان نیست. قطعا این تلاشی ها به طالبان نفرت بیشتر ایجاد میکنه. طالبان باید گفتم از تاریخ خود بیاموزن. من به عنوان یک نظامی، یعنی عرض کنم خدمت شما، از آغاز بحران افغانستان بعد از تحولات سالهای 57 و 58، سالهای 59 و 60، دهه 60، دوران مجاهدین و همه دوره ها شاید بودیم چیزی که مردم افغانستان از اون نفرت دارن، همین ورود به خانه شان است، ورود بدون حکم محکمه، بدون حضور نماینده سارنوری ورود کاملا غیر قانونی، کاملا غیر شرعی. همونطور که شما اشاره کردین، من ده ها فیلم و تصاویر دیدم که مردم کابل این مناطقی که اینا تایی میدیسی رو تلاشی کردن، که اینا گذاشتی بودن که تمام بالا و لباس و وسایل از اینا پایمال کردن. پلیس و نیروهای امنیتی باید اونا قدرت کشف داشته باشن.
جناب غیورسه بسیار ممزت میخواییم بنابر زیقی وقت حرف شما را قطع میکنم. خب شما میدونیم که در حال حاضر یکی داعش و دیگر گروه های ضد طالبان در برابر طالبان میجنگند. این دو تهدید در برابر طالبان چقدر جدی است کوتاه لطفاً؟
به صورت قطع به شما میگم اگر از 3 سال خوردی پیش که طالبان به قدرت رسیدن ما مد نظر بگیریم، ما هر روز شاهد هستیم که این جریانات به خصوص جبهات مخالف طالبان مثل جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جبهه نمیدونم بسیج ملی، جبهه نهضت چیچی، اینا هر روز ای میبینید تعدادشان زیاد میشه. و عرض کنم که به نوعی ما به جریان هستیم که اینا به هم، درستی که جبهات جدای هستن ولی روابط و مناسبات و همکاری هم بین هم دیگر دارن. و داعش هم شما شاهد هستیم که او داعش گذشته نیست، داعش هم از این تحولات بیشتر مسلح شده، داعش هم وضعیت درونی طالبان ای رشد کرده، از طالبان سربازگیری کرده، از جامعه و از اوقتها سربازگیری کرده.
بسیار زیاد تشکر از شما محمد نعیم غیور، آگاه امور امنیتی و نظامی با ما صحبت میکرد. در گزارش ها آمده است که بعد دنبال رویداد شلیک راکت به میدان هوایی کابل، طالبان در بعضی از مناطق کابل مثلا خیرخانه، تایمنی و 315 وارد خانه های مردم شدند. در صحبتی که ما با شماری از باشنده های کابل داشتیم، اینا مدعی هستند که طالبان بدون اطلاع قبلی دست به تلاشی خانه هایشان زدند. بیایید بیشتر در این مورد از خجسته کبیری بشنویم.
پس از اصابت دو راکت به میدان هوایی کابل که مسئولیت آن را جبهه آزادی افغانستان، گروه مخالف طالبان به عهده گرفت، اکنون برخی از باشنده های شهر کابل ادعا می کنند که طالبان در مناطق خیرخانه، تایمنی و 315 این شهر تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. دو تن از باشندگان مناطق خیرخانه و تایمنی کابل که خانه هایشان مورد تلاشی قرار گرفته و به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامشان خودداری کردند، در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
و عکس العملشان بسیار خراب است. داخل خانه میشن، نمیگن که این چیز خراب میشه، نمیشه، فقط باز میکردن و تیتو پاشان میکردن، کل چیز میگشتن. چیزی که باید بود ظرفای آشپزخانه بود، بین دیگ و کاسه، دیگ بخار، پیپ، روغن، اینجا را کل چیزا را گداوت کردن، سعی کردن که چی است چی نیست. تو فکر کن یک سوزن در بین خانه گم شده، اون امور پشت سوزن میگردن. خدا من خود تاکسی دارم، اگر دورم بخوری پس تلاشیت میکنن، بریم پس تلاشیت میکنن.
دینالشام بسیار وحشتناک بودن. اولادم گریه میکرد، خودم زیاد ترسیده بودم. خودم گفتم وقتی که دخالی فلا از کی است که ترسیدی؟
با گفته آنان در این مناطق نیروهای طالبان حتی مردم را در بیرون از خانه هایشان نیز مورد بازپرسی قرار می دهند و وسایل شخصیشان مثل تلفن همراه را بررسی می کنند. از سوی هم یک باشنده دیگر در منطقه 315 شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان در حال حاضر به منطقهشان آمده و مصروف بازرسی خانه ها هستند. او که نیز نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت.
طالبات آمدن تلاشی آغاز است، در کوچه روبروی ما رسیده و کوچه پشت سرم دیده چیزم طالب کوچه که ما بین است که ما هستیم، طالب ازی شروع نکردن، در کوچه روبروی ما هستن، تلاشی دامه داره. همه مردم هم کم ترسیده، خصوصا از خانم‌ها، از طالبات زیاد میترسن، حالتشون خوب نیست. کسایی که خانم‌هاشون عامل هستن یکم شورش بپا کردن که باید شما یک خانم باید باشه که تلاشی کنند. ببینید چه مشتال داخل خانه ما نشدن.
تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این نیز حکومت طالبان تلاشی خانه به خانه را در کابل و برخی ولایت‌های دیگر انجام داده است. آن زمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که تلاشی برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی صورت می‌گیرد و اگر شهروندان با بدرفتاری مواجه شدند می توانند به شماره‌های مشخص ارائه شده تماس بگیرند. این در حالی است که حداقل دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل برخورد کرد. جبهه آزادی افغانستان، گروه مخالف طالبان، با پذیرفتن مسئولیت این رویداد ادعا کرد که به طالبان تلفات زیاد جانی و خسارات مالی وارد شده است. این جبهه ادعا کرده که این حمله و بخش نظامی میدان هوایی کابل نخست با پرتاب چندین راکت آغاز شد و سپس بخش پیاده گروه شهری این جبهه دست به حمله زد. یک منبع طالبان به رادیو آزادی حمله راکتی به میدان هوایی کابل را تایید کرده، اما طالبان در مورد ادعای جبهه آزادی افغانستان چیزی نگفتند. جبهه آزادی افغانستان شام روز سه‌شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق بازرسی خانه به خانه در کابل را به حمله دو شب پیش این جبهه مرتبط دانسته و همچنان ادعا کرده که در حمله نیروهایش و موتر استخبارات طالبان در منطقه قلعه شهر کابل دو عضو نیروی استخبارات طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که حداقل 10 شهروند افغانستان به تازگی در زندان‌های ایران اعدام شدند. ستار فروغ در این مورد با محمود امیری مقدم رئیس این سازمان گفتگو کرده و خواهان جزئیات بیشتر شده.
در ماه اکتبر به طور کلی دست کم 10 شهروند افغانستان در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند و در این لحظه که صحبت می‌کنیم حداقل یک نفر هم برای اعدام در زندان قزل‌حصار منتقل شده که هنوز اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم، ولی از این 10 نفر 4 نفر توسط رسانه‌های رسمی اعلام شدند که هر 4 نفر در زندان قزل‌حصار بودند. 2 نفرشون اسم حتی در رسانه رسمی هم اسمی ازشون برده نشده. یک در واقع از این 4 نفر که در رسانه رسمی اعلام نشده هیچ کدوم اسامیشون اعلام نکردن. 2 نفر قتل بوده، 2 نفر اتهامشون تجاوز بوده. و بعد هم در زندان قم روز 10 اکتبر یک فرد بود به اسم عبدالقادر، اسم فامیلشون رو نداریم، به اتهام قتل بودند. 4 شهروند افغانستان دیگه 16 اعدام شدند: عبدالبری تاجیک و پاشا پشتو، هر دو به اتهام مواد مخدر در زندان قزل‌حصار. و بعد 2 نفر دیگه که باز هم متاسفانه اسامیشون رو نداریم در همین زندان همون روز اعدام شدند و 1 زندانی افغان دیگه به اتهام قتل که باز هم اسامیشو نداریم در زندان قم اعدام شدند.
آقای مقدم، سازمان حقوق بشر ایران در نروژ مستقر است. شما اطلاعات درباره اعدام‌ها در ایران را چگونه و از کدام طریق به دست میارین؟
ببینید، سازمان حقوق بشر ایران در این 18 سال گذشته در مورد اعدام اطلاع رسانی میکنه. ما در سراسر ایران یک شبکه بسیار گسترده داریم، هم در داخل زندان‌ها و هم از اونجایی که مردم ما رو میشناسند. خانواده‌ها به ما اطلاع رسانی میکنند، وکلا گاهی وقتا به ما اطلاع رسانی میکنند و بعضی از منابع، بیشتر منابع داخل زندان.
با اعدام 10 شهروند دیگر افغانستان در ایران در ماه اکتبر، شمار افغانهایی که امسال در ایران اعدام شدند به چند نفر میرسه؟
تا روز 21 اکتبر 45 شهروند افغانستان اعدام شدن بر اساس اطلاعاتی که ما داریم. این یک آمار حداقلی است. اگه بخوایم مقایسه کنیم در سال گذشته یعنی سال 2023 میلادی 25 شهروند افغانستان اعدام شده بودند و سال قبلترش 16 نفر. این یک سیر صعودی بسیار شدید داشته.
آیا می دانید که چی تعداد از افغانها در زندانهای ایران به سر می برند و چی تعداد آنان به اعدام محکوم شدند؟ شما در این باره آمار دارید؟
ببینید آمار افرادی که محکوم شدند متاسفانه نداریم، یعنی در واقع آمار کاملی رو نداریم. یکی از دلایلش اینه که خیلی وقتا به خصوص در زندانهای بزرگ شهروندان افغان رو در قسمت شهروندان غیر ایرانی نگهداری میکنند و در اون قسمت اطلاع رسانی خیلی کمتر میشه.
محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو آزادی شنیده میتوانید. آدرس ما از www.azadiradio.com.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. روستای در استرالیا که سیاحان برای یافتن طلا به آنجا می روند، عنوان گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و دیگر مطالب جالب می توانید با وبسایت ما سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. همچنان برنامه حاضر را به شکل زنده از طریق وبسایت ما شنیده می توانید. اسرائیل کشته شدن هاشم صفی الدین جانشین احتمالی حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله لبنان را تایید کرد. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده، اما نه حزب سیاسیش. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. بیاید بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
3 هفته بعد از حمله به مقر زیرزمینی گروه حزب الله لبنان در حومه جنوبی شهر بیروت، اسرائیل تایید کرد که هاشم صفی الدین جانشین احتمالی حسن نصرالله رهبر پیشین این گروه را کشته است. امریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است، اما نه حزب سیاسی آن را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی های را هم در اختیار دارد. اردوی اسرائیل سه‌شنبه این خبر را تایید کرد و اعلام کرد که در زمان حمله به منطقه زاییه در اومه جنوب بیروت پایتخت لبنان 25 تن از اعضای حزب الله به شمول هاشم صفی الدین کشته شدند. حزب الله هنوز رسما این خبر را تایید نکرده است. پیش از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در اقدام میزان بدون نام بردن از هاشم صفی الدین گفت که کشورش جانشین حسن نصرالله را کشته است. نتانیاهو در آن زمان در پیام ویدیویش گفته بود که اسرائیل توانایی حزب الله را نابود کرده. در عملات اسرائیل به لبنان، حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله در اواخر سپتامبر کشته شد. درگیری میان اسرائیل و حزب الله در اواخر سپتامبر پس از آن شدت گرفت که این گروه به حمایت از گروه حماس عملات راکتیش بر اسرائیل را شدت بخشید. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. بیشتر عملات یک ماه اخیر اسرائیل منطقه زاییه در حومه جنوبی شهر بیروت را هدف قرار داده، جایی که به گفته اردوی اسرائیل مقر فرماندهی حزب الله لبنان است. اسرائیل همچنان مصروف جنگ با حماس در نوار غزه است. عملات اسرائیل بر غزه پس از آن آغاز شد که جنگجویان حماس در 7 اکتبر سال گذشته مناطق مختلف اسرائیل را مورد حمله قرار داده، 1200 تن را کشتند و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. در تازه ترین مورد، اسرائیل همچنان در هفته جاری از کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس در یک حمله هوایی خبر داد. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا که در حال بازدید از شرق میانه است، روز گذشته در تل ابیب با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد و گفت که کشته شدن سنوار فرصت خوبی را برای برقراری آتش بس در غزه فراهم کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که زنان و دختران افغان برگشته از پاکستان در وضعیت نامناسب صحی قرار دارند. بیایید بیشتر در این گزارش از خالده تحسین بشنویم.
در حالی که روند اخراج مهاجران بدون مدرک افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد، دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای اخراج زنان و دختران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده است. آنتونیو گوترش در گزارش تازه خود به شورای امنیت گفته است که بسیاری از زنان و دخترانی که از پاکستان به افغانستان برگشتند با وضعیت بد صحی مواجهند و سلامت روانی آنان به طور قابل توجه تحت تاثیرات منفی این روند قرار گرفته است. در این گزارش که روز سه‌شنبه 22 اکتبر منتشر شد، آمده است که در سال 2023 حدود 500 هزار افغان که حدود 49% آنها زنها و دختران هستند، از پاکستان به افغانستان بازگشتند. آنتونیو گوترش در این گزارش همچنین به وضعیت زنان و دختران در افغانستان اشاره کرده و گفته در افغانستان، جایی که زنها و دختران بالاتر از 12 سال 3 سال پیش از حق آموزش محروم شدند، محدودیت‌های بیشتر بر حقوق آنها اهمال شده است و طالبان بیش از 90 فرمان علیه حقوق آنها صادر کردند. دو تن از زنانی که از پاکستان برگشتند و نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفتند که از زمان برگشت به افغانستان به دلیل ممنوعیت کار و آموزش برای زنان از سوی حکومت طالبان با مشکلات جدی اقتصادی و روانی مواجهند.
دلته هر چه دیر خراب دی. خزه اجازه نداری.
اینجا همه چیز بسیار خراب است. زنها اجازه ندارن از خانه براین. همین حالا من خودم نیکار دارم و نیوظیفه، مریض هستم. حتی پول ندارم که پیش دکتر بروم و خود را تداوی کنم. وقتی کارو بار نباشه گزاره کردن بسیار سخت است. تمام اینها بالای روح روان ما تاثیر گذاشته.
طول ما با روح روان بانده تاثیر که
وضعیت صحی ما خوب نیست، نه اقتصادی نه صحی. اینجا که آمدیم از پاکستان که آمدیم، نه کار است نه بار است، پدرمشان کار نمیکنن، مکتب کورس جای رفتن نمیتونیم، نگه وقتی که مریض هم شویم به شفاخانه مراجعه کردن نمیتونیم چون اقتصاد ما خوب نیست. از همون خاطر از وقتی که از پاکستان آمدیم زیاد روزای بعد افغانستان دیدیم.
با گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، تا پایان سال 2023 در سراسر جهان حدود 117.5 میلیون نفر به دلیل آزار و اذیت، جنگ‌ها و خشونت‌ها بی‌جا شدند که این رقم نسبت به سال 2018 حدود 70% افزایش یافته است. گزارش می‌افزاید که نیمه از جمعیت آوارگان اجباری را زنان و دختران تشکیل می‌دهند و از هر 4 آواره یک نفر کودک زیر سن 12 سال است. این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از افغانها به ویژه زنان و دختران به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان و مشکلات اقتصادی و امنیتی به ایران و پاکستان پناه برده‌اند. اکنون در آنجا نیز با خطر دستگیری، آزار و اخراج روبرو هستند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم.
که من میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه نباسته و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30
پیش از چاشت از رادیو آزادی.